بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل مقاله جنسیت فطریت رو به نظر تا آخرش گفتیم، درست؟ فقط سر اون بحث حیا تو ذهن خودم اینه که خیلی توضیح ندادم. من آیه چی تو؟ من جلسه قبل از وارد بحث قوانینم شدم، فکر کنم اینجا یادداشت نکرده بودم، فکر کنم بحث قوانین رو وارد نشدم. خب پس حالا که عجب، حالا که وارد بحث قوانین چون فضل آیه چیز رو الرجال و قوامونه رو خب بخواهی من یاد داشته یک از خانوان هست که نوشتن در آخه
پروژش بکنم چه ذهنم بود که فقط هم تقابل خانوان ها رو همون جز بزن
نه در بحث قایلا هم گفتم سرقب شده من در سرقب ها بحث کتاب خیلی سیدی مقالات سعی بکنم اینا رو یاد داشت نکردم و افتران بکنم تا آخر مقاله گفتم خب پس بذاری چون آیه ارنجو رو وقت مونده اینا رو چون بحث قوانی که حالا دو جلسه من خواستم بحث قوانی رو مفصل بگم حالا میام خیلی چی گفتم یه بحث حیا دیدم که اونجا یعنی یادم به که برشون نگفتم کم ناقص گفتم اینو میخواستم حیا رو بذار تکمیل کنم بعد وارد قوانین بشم تو قوانین اون رجال و قوامونه و آیات اینا رو کامل انشالله توضیح میدم ببینید بله حیا چون همون مقاله اگه یادم باشه آخری یا یکی به آخریش همین بحث اهمیت جایگاه حیا و راهنمون ایجابی بود بله این رو من از پریروز یک کمردرد گرفتم خورده هم داریم گایی فرسیم برون خباشه ببینید بحث حیا چی شد؟ نمیتونم عادت یعنی من میشینم الان نمیتونم یعنی صندلی ما میخوره بعد هی دستی ولی بشینم بریم ببینید بحث حیا این تحلیل که دارم میگن تحلیل نهایی نیست یعنی من برخی مطالب رو به نظر خودم اصلا مقاله فطرتی گفتم حرفم به نظر خودم به نهایتش رسید یعنی حرفم قابل دفاع میدونم این نکته که اصلا حیا میگم توی مقاله تقریبا نیاوردم اگرم باشه یک دو جمله خیلی کوتاهه و تحلیلش هنوز برای خودم نهایی نیست مطمئن مطرح میکنم شما ذهنتون درگیر بشه ببینید چقدر قابل قبول و قابل دفاعه این بحثای فمینیست ها شنیدید که میگن که تاریخ رو مردا قرائت کردند و همه چی مرداست این حرف من کاملا در راستای همین حرف فمینیست هست منتها با یه تفاوت در زاویه خانم علم الهدا یک کتابی داره هنر زنان زیستن دیدید یا ندیدید کتاب رو ایشون اومده توضیحی داده از بحث یعنی ببینید تقریبا یه مبنایی که همه ماها داریم یعنی تو نگاه دینی هست من جلسه قبل گفتم یعنی در واقع بحث زوجیت تو حوض انسان و زوجیت معناش مکملیته یعنی زن و مرد با در واقع چه زن چه مرد یه بعد انسانی داره یه بعد زن و اون طرف مرد بودن بعد بحث سر اینه خب اومد توی ما این که دارم میگم فکر کنم همه تو میدونید توضیح واضحات ها خیلی نکته مهمی نیست که توی انسان بودن زن و مرد مشترکن توی زن بودن و مرد بودن متفاوتن زن بودن و مرد بودن در گروه چیه این رو کسی نیومده مثلا آقای متحریم نظام و زن رو خوندی توضیح میده تفاوت‌های تفاوت‌های روانشناختی و نمیدونم اینها رو میگه حالا این تفاوت‌ها مجموعش چیه یعنی خلاصش بخوام تو یک کلمه بگیم زن بودن و مرد بودن در گروه چیه چه چیزیه آقای جوادی آمولی تو کتاب زن در آینه جمال و جلال دیدگاهی داره که آقای این خانم علمودن تقریبا تحت تاثیر اون دیدگاه یه دیدگاه توی فضای عرفا هست که همون یا در واقع اینجوری بکنمش این رو میگه خب انسان یه بود انسان مشترکش فعلا سر مشترکش کار نه سر تفاوتش کار داره. این که میشه مرد میشه زن تفاوت تو چیه؟ یه تعبیر تو ادبیات عرفانی و اینا هست که میگن زن آینه جواده این گوش دیگه مرد آینه جلاله زن آینه جماله. اینجا که میره غالبا جلال میره تو فاصله خشونت یعنی تو فهم عرفی دارم میگم ها. مثلا جمال هم خب زیباییه ولی زیبایی غالبا تو ذهن ما میره تو مقبولی لطافت یعنی بیشتر از اینکه خود زیبا خب مثلا ببینی زیبایی خیلی شست درفته است. جلال چی چیه؟ یه مقداری ابهامش خیلی بالاست. جلال چیه؟ گفتم
اول
ابهت مثلا باز حالا آیا ابهت واقعا ویژگی اصلیه؟ این یه فضاییست که من به نظرم فضای منقحی نیست خیلی. یه تعبیر دومی هست باز آقای جوادی تو اون کتابش داره خانم معلم هدا کل کتابش رو این تعریف بسته. اونم میگن زن مظهر عشق مرد مظهر عقل یعنی بحث دوگانه عقل و عشق. این هم احتمالا زیاد شدید دیگه که حالا عشق رو بله؟ من اینو فرموده من نمیدم عشق و عقل رو به عنوان ویژگی اصلی زن و مرد نه این یه بار که قوا من یه بحث شیطانی داره که منم جلسه قبل گفتم قوام خانواده بر مودت بر عشق یه حرفه. اما اینکه ویژگی اصلی و ممیز زن عشقه اونی که بیشتر میگن یعنی غالبا میگن خود خانم امامودار تو اون کتابش سعی کرده این دوتا رو تو یه فاز توضیح بده میگن عاطفه یعنی عاطف و احساسات میگن زن غلیان عاطف و احساسات مرد مثلا فضای طلبه عقله. من یه دیدگاه دیگری رو میخوام مطرح کنم مبتنی بر احادیث نمیگم گفتم هر نهایی نیست ولی حداقل جای تأمل داره. یعنی من به جای دوگانه عقل و عشق میخوام دوگانه عقل و حیا رو بذارم. چرا؟ ببینید یه نکته که گفتم فکر اینجا هم فهم فمینیستی بشه که این من نظر خودم کاملا من در آوردی این تیکه فمینیستی حرفم این است که تصور من این است که این دوگانه عقل و عشق هم دوگانه مرد هم است. مردها تاریخ رو داره من اینجا با فمینیست ها همراه میشم یا مرد ها تاریخ رو روایت کردن. چرا؟ اول این طرف این برش که تقریبا مورد قبوله رو بگم بعدش برم تو این طرف. ببینید نظامات دانش مال کدوم مؤلف است؟ الان من پنج رو مؤلف جلال، عقل، جمال، عشق، حیا این مؤلف هایی که نوشتم نظام الان قادم مال عقل. اگر شما اونی که تو زنه حالا میبینی فعلا چیه اما اگه بگیم اونی که تو مرد محورش عقله علل قاعده نظامات دانش تولید مرد هاست و بلاز تاریخ اینه شما نگاه میکنید نظامات دانش در طول تاریخ این نیست که زنی درش نبوده اما فضای دانش مردانه بوده فضای فلسفه مردانه بوده. حالا یک دو تا خانم شما در تاریخ پیدا میکنید. خب اگر فضا مردانه بوده اینجا بخوام حرف فمینیستا رو توضیح بدم که خب علل قاعده مردها دارن گزارش میکنن. خب وقتی مردها گزارش میکنن از چه منظری دارن گزارش میکنن؟ از منظر مردانه یعنی از منظر عقل. حالا منظر دیگر گزارش چی میشه؟ بریم سراغ کلمه حیا. حالا اون نکته من که میخوام در واقع گفتم یه مقدار برداشتمه و هنوزم اصرار نمیکنم روش اینه که الان تو ادبیات رایج خودمون تو ادبیات دانشی که شما دارید ما میگیم که انسان رو سه سطح برای انسان مطرح میکنیم. یکی سطح عقاید بعد اخلاق بعد احکام این همه میدونید بعد به لحاظ ریشه هم همین ترتیبی که من گذاشتم یعنی ریشه بود عقاید بالاترش مثلا تنش میشه اخلاق شاخ و برگش میشه احکام درسته به لحاظ تحلیلی یعنی شما میگه اگه مثلا کسی یک کار عملی رو انجام میده این یه این پرانتز تو پرانتز داره باز میشه من تا فکر کنم این نگفتم اگه نگفتم براتون بگمش اون که سه دسته احادیث متناسب با این سه تا داریم توضیح ندارم حالا میگم اگه دیدید تکراریه بگید که دیگه نگم. ببینید اینا هر کدوم یه عمقی داره، عمق اخلاق از احکام، عمق اخلاق از احکام بیشتر فکر کنم برای همه واضح باشه. احکام خیلی ظاهری، اخلاق درونیه. عمق عقاید از اخلاق بیشتر قالبا برای افراد واضح نیست، ولی شما به لحاظ تئوریک قالبا اینا رو خوندید، یعنی که عقاید از اخلاق بنیادی تر و درونی تره. عادیش هم این است که آقا مؤمنه که با اخلاقه، یعنی از این برشا، نه که با اخلاقه که مؤمنه، همون گونه که اخلاق مداره که احکام رعایت میکنه. یعنی این اگه باشه میشه ریا، یعنی مثلا اخلاقش مؤمن هم نباشه کمی میشه پارادوکسیکال. خب این اگه داشته باشید، فعلا داری پرانتز باز میکنم که برگردم بحثم. احادیث ما ناظر به این فضای مختلفه. بعد شما احادیث دست، یعنی اگه ما همون سطحی تری و احکام میذاریم، بعد اخلاق، بعد عقاید، شما احادیث دست اول رو راحت به هم میتونید بکشید. یعنی مثلا به افراد بگید نماز بخون، الان هیچ معمونه نیه برای شما بخواه برای افراد توضیح بگم، میگم منبر بگید تو منبر، تو مردم بگید نماز بخون. حوزه اخلاق احکام خیلی واضحه. حوزه اخلاقی که یه جور تقابل با احکام برقرار میکنه احتیاط میخواد. یعنی چی؟ مثلا شما حدیث دارید که به کثرت صلات و روزه نگاه نکن، بلکه به صدق و ادای امانت نگاه کن. بحثو که نگفتم ها، چون حالا این تا اینجاش باید اگه گفته باشم معلوم میشه. نگفتم که نه؟ ببینید الان این جمله که شما به کثرت نماز و روزه نگاه نکن، شدید دیگه حدیث رو، به صدق و ادای امانت نگاه کن، شما میتونید برید توی جمع نماز نخون ها اینو بگید؟ ها؟ چرا نمیتونید؟
چون
دیگه نمازشون نمیتونید برای شدیگه، انگار برای شدیگه حالت توجیه میشه که نماز نمیشه. یعنی این حدیث فرضش اینه که شما نمازخون هستید، یعنی شما مسئله احکام برات حل شده. میخوام بگه حواست باشه احکام یه لایه بنیادی تر داره به اسم اخلاق، که اگه اون لایه نباشه این ثمره نداره. نه اینکه پس حالا این نتیجه اینا میگیره چرا تو جمع نماز نخونا نمیگی شما؟ چون اگه تو اینجا بگید اینا میگفتن که دیدی ما میگفتیم غیبت مهم، دی حرف کردن غیبت مهم، حجاب مهم، دی حرف که تقابل گیر مطرح میکنه. بله یعنی این دو تا لایه در امتداد همه، نه در مقابل هم. وقتی که کسی تو لایه احکام حضور نداره، شما نباید براش لایه اخلاقو باز بکنید. لایه اخلاق تفاوتاشو معلومه. حالا دسته سوم احادیث به همین ترتیب، یعنی یه دسته احادیثه که اگه من اولا شروع کلامم با حدیث میگفتم، همتون گفتید معلومه که حدیث دروغیه، حدیث قابل قبول نیست. اما اگه شما سه تا لایه تو ذهنتون باشه، اون حدیث معنی پیدا میکنه. آخر کتاب علل الشرایع، آخرین حدیث این کتاب میگه که طرف، حالا امام صادق یا امام کاظم الان فراموش کردم، میگه که نسبت ایمان و عمل چیست؟ حضرت همین پاسخ ساده که همه ما میدونیم میگن، میگن خب کسایی که ایمان دارن عمل صالح دارن، کسایی که کفر دارن عمل فسادن چیز دارن. این نسبت ساده رو حضرت میگه. بعد طرف که عجب، حضرت میگه ممت عجب تر چی شد؟ چرا تعجب کردی؟ میگه آخ من یه عده سراغ دارم ایمان دارند ولی گناه میکنند. بعد گناه هم نه تو ردی احکام، تو ردی اخلاق، یعنی گناه خیلی خیلی آنچانی حضرت میشموره. و عده ای رو سراغ دارم ایمان ندارند ولی خیلی خوبند تو این رده. ایمان توی فاز احادیث توضیح دادن حقیقت ایمان ولایت، نمیتونم میتونم، یعنی طرفم کاملا تو این فضا داره با امام صحبت میکنه. یعنی از کجا فهمیده ایمان دارن اخلاق ندارن؟ میشون در اینا ولایت شما رو ندارن. حضرت اونجا اولی سوال میکنه، میگه از کجا مطمئنی اینا ایمان دارن؟ تو میگی اینا ایمان دارن اخلاق ندارن، به قول خود دارن ریا میکنن، دارن فیلم بازی میکنن، میگن ولایت دروغی دارن. میگه نه، من اینا رو امتحان کردم، اگر پای ولایت شما بیاد تیکه تیکشون بکنی دست بر نمیدارن. حضرت اونجا میگه به کوری چشم دشمنان تمام بدی های اونا رو میذاریم برای اینا، تمام خوبی های اینا رو میذاریم برای اینا. یعنی در واقع همین که ایمان مهمه و اصلا همون مثل به صدق و ادای امانت نگاه کنید نه به احکام، حالا میگه به ایمان نگاه کنید نه به صدق و ادای امانت. اصلا بعد طرف تعجب میکنه، میگه چیه؟ فکر کردی حرف جدید دارم میزنم؟ خدا تو قرآن گفته. میگه تو قرآن حضرت 15 تا آیه ردیف میکنه، تو ذهن من 15 تا آیه است. این آیه که میگه یبدل الله سیئات حسنات و اینا، یکیش محروسینش اینه، سلام علیکم. و آیات دیگه اونجا چی داره میگه حضرت؟ این برنامه زندگی پس زندگی نمیدونم دید یا نه، از برنامه فوق العاده است، یعنی که من چون تو احادیث اینجوری یه مداری کار کردم به حد خودم کاملا منطبقه، فقط چند تا تذکر داره، اون تذکرش هم حواسش باشه. خلاصه اون ساده ترین تذکری که آدم باید تو دیدنی برنامه حواسش باشه اینه که عالم معنا بسیار بسیار بسیار, بسیار گسترده است و هر کسی یه جاش وارد میشه. این یکی حواس حواسش باشه که نگه تناقض خیلیش دروغ اینه، نه بعد هر کسی مدن از جایی که خودش یه جاش وارد میشه بعد اینجا رو داره گزارش میکنه. این یه نکته اگه تو ذهنتون باشه خیلی برنامه فوق العاده. از نکات جالبش اینه که تو یکی از همین قسمتاش بود، ببینید اونجا امام میگه که آقا ایمان دارن عمل مهم، یعنی حتی اخلاق هم مهم نیست. یعنی مهم نیست بری شو برای این حدیث رو فرق هم حدیث قبلی که من گفتم فهمید. وقتی امام میگه به کثرت صلات و صوم نگاه نکن به اخلاق نیا کن، یعنی نماز مهم نیست؟ یعنی نماز خوندنش فایده نداره؟ تونست منظور برسونم؟ حضرت داره عمق اصیل مسئله رو میگه. برای همین تو احادیث میگن آقا کسی ولایت ما رو داشت شفاعت میریم میکنیم، ما حتما شفاعت میکنیم. و یه جای دیگه گفتن که حواستون باشه ما قیامت شفاعت میکنیم، برزخ به خودتون. خب یعنی این اخلاق اون احکامه اثر واقعی داره، پوز اثر طرف هم میکنه. اونم که گفت یواد الله سیاد مسنات مال قیامت شه نه مال چیزی زندگی. بر زندگی هم نکات جالبش این بود که آدمه وقتی یعنی هم خیلی خوب بود هم خیلی بد، چندین نفرشون نمیدونم دید یا نه، هم توی موقعیت خوب خیلی خوب بود هم تو موقعیت بد خیلی بد. این که هفت طبقه رفت بود بالا هفت طبقه اومد پایین رو دیده باشید خیلی از این جهت مثال قشنگی بود که یعنی اینجوری نیستش که خدا مثلا حالا تو خیلی مثلا امام حسینی هستی پس توی فلان مسئله پوز از سرت بکنن، تو اینجا رو مفصل پوز از سرش میکردن، بعدش مثلا حالا امام میومد فلان گست میومد این اینجا نجات بیاد، اما اول پوز سر میکردن. خب این خب این سه دسته معلوم شد تا اینجاش که بحث نیستش. حال نکته من این است که الان حیا رو شما تو کدوم این سه دسته میذارید؟ اول رو دارید؟ میگه من دارم میگم علال قادر جوش کرده نه حس شما درسته. خب عادیش این هست که حیا رو بذارید تو اخلاق دیگه. غالبا هم بگید
چی؟
آره حالا من توضیحشو ندادم، فقط خب میگم یه فضای باز کنم بعد دارم توضیح بدم. حیا رو تو فضای عادیمون میگیم حیا و عفاف. مثلا عفت که دیگه خیلی واضحه مال اخلاقه، حیا رو تو نگاه اول ما اخلاقه. من اینجا گفتم که حالا تاریخ مردان و زنان شما نگاه، چرا حیا رفته تو اخلاق؟ با خاطر اینکه مسئله مردانه نگاه شده. با چه توضیحی؟ اینو توی هم راسته اگر شما این گفتی جزبه اینا، من رفتم این جزبه یک دانشجوی سال قبل پیاده کرده بودن رو دیدم که اشتراکات زیاده. خواستید اون رو مثلا تقییم من تو ایتا بدید من اون جزبه رو بزنم تو تا نیمه ترم رو چیزه، یعنی خیلی جاش مشترکه، خیلی حرف ها اگر جامعه میمیستم توی بخونی ببینید. البته مطور بحث ها بعد رفته جلو عقب شده ها، ولی بحث ها همون اونجا رو مثلا همین رو توضیح داده بودم گفتم. ببینید اونجا این رو گفتم که وقتی نظامات دانش رو مردها ساماندهی میکنن حیا رو میفرستن تو اخلاق، ولی وقتی نظامات دانش رو معصومین بخوان ساماندهی کنن معصوم تو افق مرد و زن ننشسته. یعنی اشکالی که فمینیست ها میکنن منظورم معلومه. یعنی یه بار شما از منظر معصوم داری تو عالم نگاه میکنی، یه بار از منظر سوزنچی به مثابه یک مرد داری تو عالم نگاه میکنی. منظری که معصوم هست اون منظر الهیه به عالمه، تو اون منظر این اشکالات وارد نمیشه. من دوباره حالا خانم دیر اومدن میگم این حرفی که دارم میزنم حرف نهاییم نیست، فقط یه فرضیتی حدسیه با توجه تعداد آیات و روایات این برداشت رو دارم. هنوز مطمئن نیستم. یه که خانمانم گفتم این جا یه رساله کار کردن داره، یه رساله ارشد اومد این عنوان رو گرفت دیگه رفته خبری ازش نیست. حالا نمیدونم کار پیش میبره یا نمیبره، ولی خودم به نظرم واقعا این حرف جای بررسی جدی داره. برای خانم منم دارم نوشتم اینو گفتم که این شما دارید میگی شما دارید مردانه فکر کنید، اصلا زنها همین حرف فمینیست ها میگن که میگن زنها ذیل مردها دارن فکر میکنن. خب این حرف درسته. دقت کنید من بحثم از کجا شروع شد، چند تا حدیث در واقع ذهن منو درگیر کرد. یکی هم همون داستان آفرینش، داستان آفرینش بحث لباس رو مطرح کردم ظاهرا یادتونه، بحث لباس محورش حیا بود. اونم داشته باشید. حالا این اول حدیث مهمترین حدیثی که خیلی ذهن منو درگیر کرد این حدیثه، همه تو رو احتمالا شنیدید، میگه که خدا وقتی آدم آفرید، شیطان آفرید و همه آفرید به
جبرئیل گفتش که تو عقل و ایمان و حیا رو با آدم عرضه کن، بگو یکی اینا رو برداره. شنیدیش حدیث کردن جبرئیل اینا رو با آدم عرضه کرد، آدم عقل رو گرفت، ایمان و حیا گفتن گفتش خب برگرد ایمان و حیا. ایمان و حیا هم گفتن به ما دستور داده شده هر جای عقل هست همونجا وایسیم. خب اینو شنیدی. حالا من خب این حدیث یه جور دیگه خانش بکنم. خانش منم اینه که تو نگاه اول ما، ذهنیت اولی که این حدیث داریم این است که اگه عقل رو داشته باشی ایمان و حیا داری،
اگه
اما اگر ایمان رو داشته باشی چی؟ اگه حیا، یعنی اگه آدم به جای عقل ایمان رو برمی‌داشت، به جای ایمان حیا رو برمی‌داشت چی؟ ذهنیت اول افرادی است که اون دوتا نمی‌موندن. حالا سوال من این است که شما تو فضای مجموعه معارف دینی میمونن از رو ذهنیت ظاهر حدیث نگیدا، تو فضای کلی معارف دینی بگید اگه ایمان رو برمی‌داشت عقل می‌رفت؟ ایمانم اونجا حیات ایمان دیگه.
چی؟ من خودم خیلی سوال بود تو خب عقل رو برداشت این دوتا موندن
و اگر
ایمان رو
برداشت
یا
حیات
رو
برداشت
امکان
داشت
اون
دوتا بازم باشن؟ نه امکان داشت، حتما میموندن. حدیث نکته دیگه در بیارن دیگه. ببینید حتما میموندن، اولی حلش کنیم، حتما میموندن. چرا؟ چون شما یکی دوتا نه یه حالت حدیث داریم عقل و ایمان اخوان توامان و رفیقان لایفترمان، یعنی جایی که ایمان هست عقل هم حتما هست. این نیست که فقط جایی که عقل هست ایمان باشه، ما ایمان واقعی تو اونجا که داره خدا عرضه میکنه میگیم، نه ایمان خوش مقدسی. منظورم معلومه دیگه. از اون طرف کلی حدیث دارید حیا و عقل چه و چه هستن با هم دیگه. از اون طرف کلی حدیث دارید حیا و ایمان چه و چه هستن، یعنی اگه آدم هر کدوم اینا رو برمیداشت الان خدا میموند. پس حدیث چی بخواد بگه؟ این حرف اول من این بود، اولش که ما این حدیث رو میبینیم فکر میکنیم حدیث خواب اینه که عقل خوبه نه ایمان و حیا. ایمان و حیا تابعه اند، اما ما هم فضای بقیه معارف ما میگه هر کدوم نگه داره اون یکی تابعه اند. یعنی اگه کسی ایمان داشته باشد حتما عقل دارد، ایمان داشته باشد حتما حیا دارد، اگه کسی حیا داشته باشد حتما ایمان دارد، حیا داشته باشد حتما عقل دارد. پس حدیث چی میخواد بگه؟ حالا احادیث یکی یکی کنار هم میذارم. یه حدیثی هست، این حدیثه حالا شاید یا شما بحث ها رو با سند همش بخواهی پیش ببرید یا بحث ها میذارید توی شبکه مفاهیم ببینید چی کنار میذارید. فکر کنم تو توحید مفضل باشید، تو توحید مفضل برخی سند شک میکنن، ولی من به نظرم حدیث کاملا تو منظومه معارف دینی توجیه پذیره. اینو همه تو شنیدید که خدا، یعنی این تیکه من اول فکر کنم توی یه حدیثه بدن، نه دو تا حدیث مختلفه. اینو شنیدید که خدا وقتی که مثلا آدم آفرید و شیطان این آفرید، آدم گفت خدا مثلا این شیطان اینجوری کردی من چی کار میکنی؟ یه همه من داشته خدا به آدم عقل داد که بعد اون جنود عقل و جهل. و چقدر شما حدیث هایی دارید که آقا عقل یه چیز خیلی خیلی خاصیه برای انسان. خب حالا قبل از این حیار رو برد چند الان تو افق عقل و ایمان این اول کدوم مرتبه؟ حالا حوضای عقایده، یعنی خیلی تغییرات و ادبیات ما واضحه. ایمان که مال اصلا ایمان عقایده، عقل هم مدخل به عقایده، حیا اما تو افق اون تعلیم و تو افق اخلاق، درسته؟ خب حالا این حدیث هم که میگه که خدا به آدم عقل داد و جنود عقل و اینجور چیزا، همش داره اینو میاره که عقل رو شما تو افق اخلاق نگاه نکنه، بلکه عقل عملی رو ما خیلی تو افق اخلاق توضیح میده. اما این عقل عملی پشتوانش همون عقل است که مال حوزه عقایده. حالا توی همین فکر کنم توحید مفضل باشه، جای دیگر هم شاید باشه، میگه که حوا به خدا گفت خدای به من چی میدی؟ به آدم اینو دادی، به ابلیس هم اینو دادی؟ مثلا اون حدیث مال آدم اونجا میگه که ابلیس گفتش خدایا مثلا من راندی حتی الان یه امکانات هم بده، خدا گفت تو رو تشریح مجد دم تو بدن آدم، تو امکانات به ازای هر بچه که میاره دو تا بچه به تو میدم، یه چیز امکانات به ابلیس داد. حوا هم میگه خدای من چی میدی؟ میگه وهبتل حیا ابد، یادم نیست کلمه دوم میشه، اولین کلمه که اونجا میگه میگه حیا دادم به تو. خب حیا دادم به تو، حیا دادن یعنی یه مؤلفه اخلاقی دادن یه مؤلفه عقایدی. یعنی اگه تو این افق داریم دعوا میکنیم، حالا این یکی هم که دارم میگم خیلی چسبوندنی ها، خودم قبول دارم چسبوندنیه، ولی فکر کنید روش. ببینید چون افق مردانه است، یعنی خانمان هم مردانه دارن فکر میکنن، مسئله نقصان اون احادیث چه حالت جنجالیه؟ منم نمیخوام بگم درست و غلط ها. من خواهم ببینید من با این سبک که یه چیزی با فکر ما جور در نمیاد سری حدیثش بذاریم کنار اصلا جور در نمیام. به خاطر اینکه شما حدیث نهج البلاغه رو توجیه می‌کنید، ده ها حدیث دیگه تو کتاب دیگه هست ناظر به نقصان عقل. نقصان عقل چی میخواد بگه؟ یه جایی بحث کردم گفتم آقا وقتی شما نقصان عقل بگیری بعد اول از زهرا بذاری جلوی چشت بعد حرف بزنی. یعنی شما نباید یه جوری توضیح بدی که حضرت زهرا انسان نیست. منظورم معلومه، یعنی نمیخوام برم تو فاز نقصان عقلی که برخی ها بینن که آقا اصلا زن عقل ندارن دو مثلا در این حال. حالا چون زن عقل دارن یعنی به اون معنا اینجوری نیستن، پس این حدیث هیچی نمیخواد بگه. من گفتم اگه شما یه دوباره تاکید میکنم فرضیه است داشتید، اگه شما فضای حیا رو تو احادیث از همین زاویه نگاه کنید، کی نقصان حیا داره؟ مرد یا زن؟ ها؟ چرا؟
اگه
حیا رو به زن دادن پس اینجوری مرد؟ نه، نه، حالا از حرف من نه، حدسای دیگه شما، من از یه حرف من نتیجه نگیرید. من احادیث مختلف که دارم میذارم، حدیثی دارید که ازش در بیارید که حدیث نقصان عقل خیلی واضحه. حدیثی دارید از اون حدیثه در بیارید مرد نقصان حیا داره؟ چرا؟ چیه؟ مثلا این حدیث است که میگه که حدیث از مسئله شهوت شروع میکنه اما تو حیا جمعش میکنه. میگه خدا شهوت رو 10 تاش تو زن قرار داد، یکی تو مرد. بعد طرف تعجب میکنه میگه اون یک مخبر داره بالعکسه مثلا چیه؟ میگه خب خدا حیا رو 9 تاش تو زن قرار داد، یکی تو مرد. چون این زن 9 برابر حیا داره اینقدر کنترلش رو خودش بیشتر از مرده. خب الان اگه شما گفتید 9 و 1 یعنی چی؟ یعنی تو مقام مقایسه‌ای دارم میگم ها. خب اگر حرف این است که آیا این نیستش که مسئله اصلی برای ما ایمانه، مسئله اصلی برای ما ایمان تو حقوق عقایده ایمانه دیگه، آیا این احتمال نیستش که احادیث، یعنی این حدیثه من اینجوری میفهمم همین حدیث سگانه رو، این حدیث نقطه مقابلش این نیستش که اگر حیا رو به آدم ارزن، اگر آدم حیا رو انتخاب میکرد چه میشد؟ الان ذهنیت ما اینه دیگه، آدم عقل رو انتخاب کرد اینجوری شد، اگر آدم حیا رو انتخاب میکرد چی میشد؟ نقطه مقابل این حدیث این است که اگر این ستا به حوا ارزه میشد کدوم انتخاب میکرد؟ همین چی شد؟ یعنی این حدیث داره میگه به آدم این ستا ارزه شد، آدم عقل را انتخاب کرد، از عقل ایمان به حیاش را نگه می‌داره. فضای رایج علم ما، نظامات دانش ما مردا رقم زدیم، با عقلت ایمان به حیات را باید نگه داری. درسته؟ ادبیات اینه دیگه، هم بحث حجاب که الان مطرحه، با عقلت باید حیا را نگه داری. ایمان که خیلی واضحه، از کل فلاسفه دارن میگن با عقلت ایمان را نگه دار. از اون طرف هم چیز تو حیار هم میگن با عقل حیار رو نگه دار. خب حالا نکته این است که من میگم در قبال حدیث این است که اگر این صدا به حوا عرضه میشد، حوا حیار رو انتخاب میکرد و با حیاش ایمان و عقلش رو نگه میداشت. حالا خود کلمه حوا رو میدونی دیگه با حیا از یه بیش است.
بله به همین من نظر برای مثلا میخوام بگم که شاید حیا هم عقل متحرکی باشه که
عقل چی باشه؟
عقل متحرکی باشه، یعنی عقل رو اگر ما اون حالت عقل یعنی بسته چیز بسته دیگه، یعنی
اقال پایبند
که اون رو اگر این حالت خشکی باشه ولی حیا نه، حیا یک عقل جاری و ساری هستش متحرک هستش، هم عقل متحرک میشه معنا کرد که ممکنه آزادی عمل بهت بده و یک جاهایی نمیدونم چجوری بگم یه ترمزی مثلا برات قرار بده که ارزشش بیشتر از اون.
حالا من فعلا نمیخوام ارزش گذاری کنم، منتها من نکته اینه حالا شما دارید همراهی میکنید با بحث من، منتها من خب حالا ببینی یه نکته من که اول گفتم تاریخ و مردان نوشتن علم مردان است، برداشت من است که توضیح شما توضیح مردان است. چرا؟ برداشت من تاکید نمی کنم به خاطر اینکه مدار رو تو عقل دارین میبینید. شما میگه حیا عقل متحرکه، آه اینجا گفتید دیگه من به این خانم اینکه رساله رو برداشت موقع تو کلاس هم گفتم، گفتم آقا من دلم خواهد یه خانومی، نه من، یه خانومی موضوع رو برداره از منظر حیا مطالب رو توضیح بده. ببینید آیا ما میتونیم حالا ببینید من حالا برای معیدم آوردم، معید به نفع این تحلیل میگه که خدا عقل رو آفرید که سلطان فلان بیساره، یه حدیث داره که عقل بالاترین حقیقته، بعد میگه خدا به عقل چیزایی داد و عینه الحیا، خیلی مهمه. ببینید چه عقل برای شناسایی ما به کار میبریم دیگه. مهمترین عضو شناسایی ما چیه؟ مثلا میگه که رأس او فلان، رأس او ایماست، دستش فلان، پاش فلان، چشمش. یعنی شما این حدیث کاملا داره معکوس میکنه. یعنی ایشون میگه که حیا عقل متحرکه، اون حدیث میگه چشم عقل حیاست. یعنی با حیا عقل داره میبینه. اصلا تو ذهن ما اینجوری نیست. تو ذهن ما حیا عفافه. عفاف عقب نشینیه. عفاف خودداری کردنه.
نگهداری.
آره، انسان نره جلو، نگه داره خودش رو. حیا ریشه حیه، حی زنده است. ما هم میگن حی به خاطر اینکه خیلی تکون میخوره. حالا شده کلمه متحرک آورد توش. یعنی میخوام که ببینید آیا حی، من حرفم اینه، برداشتم اینه. میگم آقا حیا رو آقایون کردن عفاف. چون حیات دست خانوما نبود. دست خانوما چرا؟ چون نظامات علمی دست خانوما نبود. حالا شما اگه برداشتم اینه، دوباره تاکید میکنم، نمیخوام، اگر شما بخواید تو نظامات علمی رایج حرف بزنی، دوباره مثل آقایون حرف بزنید. من به خانواده نشد، نشد شما خانومی رساله نوشتی دعوا کردی عقل و عشق. عقل و عشق میشه جدال فلسفه و عرفان دیگه. آقا فلسفه همون گونه که فلسفه دست مرد بوده، عرفان هم دست مرد بوده. درست یعنی؟ یعنی شما نمیگم عارف زن نشید، همون گونه که فیلسوف زن هم داشتید. اما نظام عرفان و مرد چیز، ولی که تو عرفان خیلی زن رو تحویل میگیرن، ولی نظام دانش مال چیه؟ گفتم این دوگانه تو فضای احادیث من ندیدم. چون این دوگانه رو تو زن و مرد تو این فضا ببینید، جلال و جمال مثلا ممکنه جور بچسبونید، جمال که حتما از در مورد زن ها، ولی عشق رو عاطفه رو ادبیات رایج ماست. اتفاقا حالا شما نگاه کنید مسئله، حالا عاطفه رو با حیا بسنجید. تصمیم ببینید، آیا تصمیم گیری یعنی روی عاطفه، یعنی تصمیم گیری احمقانه، یعنی تصمیم گیری بی منطق؟ یه تلقین دیگه، اصلا خیلی وقت میگن مرد و عقلشون بیشتر زن ها احساسی بیشتره. ما میگن تصمیم گیری بی منطق. بعد شما برید تو افقهای تصمیم گیری های با منطق زنانه، آیا اون تصمیم گیری احساسیه یا یه پشتوانه معرفتی بالا داره؟ من این گفتم تو خود حلش که بسرو از زهرا، تو حدد زهرا، حد زهرا مداخلش توی جریان سقیفه با مداخله مردا فرق میکنه. من اینو یه مقالش کردم، مال حد زینب مقالش کردم، گفتم که آیا متحرین جمله رو داره؟ این جمله خودش هم باز نکرده، یعنی به نظرم باز نکرده کسی. میگه آقا جون زن و مرد دوتاشون انسان هم، اما تو دوتا مدار مختلف حرکت میکنن، مثل ماه و خورشید که ماه و خورشید مدارشون متفاوته. لشمسوی هم بگن. خب حالا این مداره رو پیداش کنیم، این مداره کجاست؟ من اونجا اونم سر حضرت زینب یه تحلیلی کردم، سوال خودم هم اینجا شروع شد. حالا پرانتز تو پرانتز باز میشه، من سیره بس حواسم هست چی میخوام بگم. ببینید سوالی که در مورد حضرت زینب برای من در واقع موجب شد یه منبر، یه دهه منبر اینو رفتم که اینو واقعا منبر رفتم حل میشه برای خودم، یعنی گفتم شروع کنه خودشون جواب میدن، به نظرم حل شد، بعد کردم میشه مقاله. اینه که دفاع از جان امام معصوم واجبه یا نه؟ که معلوم باشه مرد و زن داره یا نه؟ یعنی جهاد ابتداییه که مرد و زن داره، جهاد دفاعی اونم اگه موضوع دفاع، دفاع از جان امام باشه، مردان که نداره. خب تو جریان عاشورا چرا امام حسین به حد زینب و به بقیه خانوما میگه نرید جلو؟ داریم میگه به حق ام بهب که میره، حضرت میگه به زنا خب یعنی شما از طلبگی بکن با امام حسین، ام بهب بگه خب امام حسین اینجا جهاد دفاعیه، یعنی چی نرید جلو؟ اشکال معلومه؟ آج پاسا شما چیه؟
آها مداره دفاعت خب. امام توی حضرت زینب یه بوده دیگه بوده،
من به نظرم این یکی حرفه که یک کار بزرگتر میخواست انجام بده. این کار بزرگ، آقا از جان امام مهمتر چی داری؟ اینو آقای شریعتی سخنرانی داره، تیترش بسیار قشنگه ولی محتواش اصلا قبول ندارم. سوالی تیترش سواله، سوال خیلی مهمه، از جان امام مهمتر چیست؟ چرا این سوال میکنه؟ میگه همه ما میگیم امام حسین جانش را فدا کرد. خب فدا کرد یعنی یه چیزی پیدا شد که این باید فدا اون بشه دیگه، از جان امام مهمتر چیست؟ بعد اگه چیزی از جان امام مهمتر باشه، حد زینب باید اون رو بر جان امام ترجیح بده، درست؟ که میشه ها ما میگیم حفظ اسلام و چیزای مختلف که میگیم. خب حالا توی این فضا اون مقالم این بود که گفتم دو تا مدار مختلف، آیا مدار دفاع از اسلام، مدار پیشبرد اسلام، مدار جنگ با ضد اسلام مردان و زنانش یکیه یا فرق میکنه؟ مدار مردانه جنگ اون کاری که امام حسین اصابش کردن، مدار زنانه جنگ چیه؟ اون سخنهای این رو رفتم سراغش. مدار زنانه جنگ یعنی چی؟ من این بری مسئله رو از آخر و اول اومدم گفتم آقا شما توی جنگ هدف یه جنگ پیروزیه دیگه، درسته؟ یعنی شما می جنگید که پیروز بشید. خب حالا پیروزی، علامت پیروزی چیه؟ کی پیروز؟ الان شما یه دو رفتن مثلا همدیگر رو دارن میکشن شلوغ فلوغ، کی پیروز شده؟ کدومشون پیروز شدند؟ از کجا بفهمی کی پیروز شده؟ از خوشحالی، از ناراحتی، از عزت، از ذلت، این مؤلفه هاست که شما تشریح دیدی کی پیروز شد دیگه. بعد اون سخنرانی که گفتم، اون جمله‌ای که میگم اینا الهامات خدا از ذهنم الهام کردیم بود که گفتم ببینید همه ما میگیم حد زینب توی دربار یزید، توی دربار ابن زیاد اون مؤلفه های عزت رو آورد، مؤلفه پیروزی هم آورد، یعنی اقتدار بالاتر بودن یبن طلقا. اما تو کربلا چی؟ آیا کربلا پیروز شدن اینا یا توی دربار زیاد و ابن زیاد اینا پیروز شدن؟ ما اونجا داریم که تو کربلا پیروز شدن. چرا؟ به خاطر اینکه نه روز عاشورا، فردای عاشورا، یعنی حضرت نذاشت از کربلا برن بیرون تا کار تموم بشه به کوفه برسن اونجا پیروز بشه. یعنی یه تحلیل رایج ما این است که تو کربلا شکست بلا ظاهری دارن، تو کربلا شکست خوردن از تو کوفه دیگه پیروز شدن ورق برگشت. من میگم نخیر، تو خود کربلا پیروز شدن. چرا؟ به خاطر اینکه اون جملت جالبه، چند تا راوی چی هستش که اون بقایی رو نقل کردن که حضرت زینب میفته بالای سر امام حسین، تعبیر خیلی برای خودم جالبه. عمده تعابیر که من دیدم همش این والله ابکت کل عدو و صدیق، هیچ کدوم نمیگن بکت، ابکت گریان. کی گریه میکنه؟ اون که شکست خورده. تونستم منظور برسونم؟ یعنی تو خود صحنه عاشورا اون گفتم حالا شما بیایید عاطفه و بگو عاطفه، میگی احساس و اینها بگو عاطفه، میگی حیا، میگی عقل، چی میگی اسمش چی میذارید؟ یعنی شما میگی آقا پیروز شدنی به سبک زنانه. یا خود داستان حضرت زهرا که میخواد مثلا بحث فدک رو در واقع چیز کنه، چه سبکی میره؟ آیا پیرو حالا در تو بحث خانواده خیلی ناسمره داره، پیروز داشتم با خانم بحث کردم، فضای عموم خانم ها فمینیستیه، فضای فمینیستی هم به شدت مرد سالاره. حالا من شما میگم میدونم علال قاده فضا رو من تا حالا تقریبا پیدا نکردم، خیلی نادر تو جهان پیدا میشه خانم میگه روی فمینیستی نباشه. روی فمینیستی من ویژگیشو مرد سالاری میدونم. مرد سالاری یعنی که مؤلفه‌ای که از نظر مردها خوبه اینا خوبه. بعد دیروز خانم هم داشتم بحث میکردم این دفعه، گفتم ما تسلیم، من هیچی اصلا جرأت نداریم مرد بزنیم که، ولی گفتم ببینید دو تا کلمه داریم، اقتدار قدرت. زن اقتدار داره، مرد قدرت. و اشتباهی که افراد میکنن فکر میکنن که زنم یعنی اصلا عمده دعوای زن و شوهری دوره مدرن تو عزاوی زن اینه که زن میخواد قدرت داشته باشه نه اقتدار. فرقش معلومه؟ قدرت اونجاییست که سخته، خشنه، اقتدار اونجاییست که نرمه، غیر مستقیمه. ببینید اونجا که هم حضرت زهرا هم حضرت زینب با اقتدار پیروز شدن نه با قدرت. مردها پیروزیشون از جنس قدرته، یعنی زدن دو سر طرف، کتک زدن، نمیدونم اسیر کردن. زنها مدلشون با اقتداره. خب اقتدار آیا یه با کردن چون عقلان ما آقایونه دیگه یه عقلانیتی داره یا نداره؟ درست هم برسون ما این اقتدار چقدر گره میخوره با کلمه حیا. یعنی حالا فیض معرفتی چه بگم، تو خود حضرت زینب از چیزای جالب تاریخ من گفتم، من چون خودم منبر میرم و آخرش هم ختم میکنیم به روزه، ولی گفتم یه نکته خیلی مهمه. دیدید هر چقدر شما پیاز داغ روزه رو زیادش بکنید اصلا تو افق تجاوز نمیبرید. این دروغایی که افراد میگن ها، چرا تو افق تجاوز نمیبرید؟ با اینکه به لحاظ ظاهری و سوری اقتدار تجاوز بالاست، یعنی اینا داعشی بودن دیگه، تیپشون تیپ اون لشکر ممنسه تیپ داعشن. تیپ داعش اولین کاری که میکنن چیه؟ تونستم منظور رسونم؟ چرا تو اون افق نمیره؟ اون که من میفهمم این است که مشخصا هم حضرت زینب و بقیه در واقع زنان اینقدر این حیاء تو افق اقتداره که اصلا افراد این گزینه به ذهنشون نمیاد این کارو بکنن. کی این گزینه به ذهنشون میاد؟ توی شام اون آقای که اصلا مسلمون نمیشناخته میگه یک هندار بده کنیز من بشه. یعنی تو معلومه این حرف، یعنی تو فضای جهان اسلام که میدونه این خانوم کیه ولی داره میکشتش ولی داره میزنتش، نمیره تو اون فاز اونجا. این هم نکته من ببینید، این مؤلفه هایی است که من همش هم این مؤلفه های زنانه شخصیته که اتفاقا پیروزی آوره، قدرته، یعنی غلبه است، همینا رو داره تو خودش ولی به سبک زنانه. بس شما چون تاریخ مردانه روایت میکنید، ما چون تاریخ مردانه روایت میکنیم، آخرش حقیقتی که در ظاهر شکست خوردن در باطن پیروز شدن، آخرش اینو میگیم دیگه، حالا در ظاهر هم شکست خوردن پیروز شدن. درست منظورم برسونم؟ یعنی من هم فهم این است که اگر خب هر حال به این برگه با حیا حتی عقلش فعال میشه، با الان با حیا ایمان پیدا میکنه نه با عقل. ببینید حالا اتفاقا عمده ایمان ها زنان است اگه بخواید دقت کنید، یعنی غالبا اینا با فلسفه که نمیتونه ما رو به ایمان برسونه اونجا که استد، یعنی خود آقایون هم وقتی میخوان برن تو افق ایمان میگن یه احقال کلمه حیا رو احساسات، یه چیز دیگری غیر از جنس دو تا چهار تا باید وسط کار بیاد تا ایمان بیاد جلو. شما برای همین است که برداشت خدا این است که اگر حیا رو مدخل شناسایی زن تو افق فطرت، تو افق من تو مقاله فطرت جنسیت بود دیگه گفتم، ببینید شما تو افق فطرت میگی حالا جنسیت، تو جنسیت بعد این کلمه رو خیلی بهش بچسبی، اصلا زن و مرد رو حیاست که زن و مرد میکنه، نه به این معنی که زن و مرد حیا ندارند، اما حیای مرد تبع عقله، حیای زن ها اصیله. حالا شما میتونید الان اون آقایون باید بهشون برمخوره، آه ما رو کردی بی حیا، ما رو کردی ناقص الحیا، ما رو کردی همون که الان به خانم برمخوره، حالا معلومه الان به خانم ناقص العقلمون کردی فلان کردی، نه بابا اصلا دعوای ناقص و چیز، دعوای این سه تا با هم دیگه است، نه دعوای این با اون یکی. یعنی میگه آقا شما دو تا موجود داری، یه موجود تو این سه تاش مدخل ورودش عقل، حیاش کمی، این عقل میاد حیا رو تامین میکنه، یکی دیگه مدخل ورودش حیاست عقلش کمه، این حیا میاد عقل رو تامین میکنه. همون گونه که شما تو این طرف نمیگی که خب این که عقل داره پس حیا نداره، پس اصلا ناقص الحیا است، به درد نمیخوره تو حیا. اومد حالا مثلا تو یه سخنرانی سر بحث حیا داشتم، اونجا اینم گفتم ببینید اون بحث فطرت که من میگفتم هم خوبیا تا بی نهایت میگه هم بدی ها، یادتون هست دیگه گفتم فقط تو افق حیوانیت نباید چیز کنید. ببینید تو افق عقل خوبترین آدم ها چیه؟ مردن. بدترین آدم ها باز مردن، یعنی بدترین ملحدترین فلاسفه مردن. شد خانوم ها همون گونه که فیلسوف آنچنانه مثبت میداره میکنی، ملحد آنچنانه منفی هم بیدن، ملحد نظری دارم میگم، ملحد عملی نمیخوام بگم. حالا تو حیا چی؟ شما گفتم حضده رو بذارید جلوتون، وقتی میخواید بگید اوج عقل میگید علی، وقتی میخواید اوج حیا رو میگید علی، میگید زهر، منظور معلومه؟ این تو اوجش، تو انحطاطش میخواید بگید خیلی بی حیا دوباره زن میگید تو زن شده نه یه مرد، ولی یه مرد شهوترانی باشه به 100 نفر تجاوز کرده باشه، اون برای شما نمیشه مصداق اصلی بی حیایی. یه زنی که 100 نفر رو گمراه کرده باشه میگید این بی حیاست. دوباره تاکید میکنم این همش در حد فرضیه است، یعنی فقط جای تعمل داره. گفتم اون خانوما گفتم که رفت فعلا رساله رو پروپوزالش تحصیل کرد دیگه رفت، ولی خلاصه بخوام خود شما از این، یعنی من میدونی به ایشون چند بار نوشت آورد خاطر مردانه فکر کنه، یعنی من فکر میکنم تو داری مثل من فکر میکنی. من اینم به حرف اول بس گفتم من میگه چون اهل بیت از افق برای زن و مرد دیگاه میکردن این حرف رو زدن، وگرنه اگه دست آقایون بود هیچ وقت جرف نمیدادن. آقایون چیکار کردن؟ از همون روز اول حیا رو تو اخلاق، یعنی واقعا برای ما مردا حیا اخلاقیه دیگه، یه ریشه نیست. ریشه شما همیشه تو فضای ریشه این دو تا رو می‌بینید. اون یکی نیست. بعد این که یه خانه بتونه از منظر خودش بیاد با حیا عقل رو توضیح بده. من به نظر کار کاملا محلات گفتم با کمک احادیث دارن یه چیزایی میذارن جلو. اما اول مطمئن نیستم درست گفته باشم چون من خانوم نیستم. ثانیاًم چیزه این با یک از این مطرح کردن که خلاصه تو فضای احادیث ما عقل رو خیلی پروبال دادن. این عقل خیلی رکنه توی شخصیت انسان. که اصلا دارین گفتن که معلومه به این راحتی بتونی بگی رکن زن عقل نیست و حیاست. این حرف رو معلوم نیست به این راحتی این حرف رو زد. ولی من گفتم حتی شما اون حدیثی برای خودم اون حدیثی جالبه دیگه. میگه که چیز عقل چشمش حیاست. یعنی برای همین ما اصلا نمیخوام عقلش بذارم کنار به این معنی که رفت عقل. نه یعنی شما حالا این تیکش برای خودم من جالبه. یعنی خانوم ها یا تحلیل کنن برای چجوری با حیا میبینن. من کلاس شما گفتم این کلاس گفتم گفتم اینجای بحث آموزش جنسی مطرح شده بود یه مناظره مانعی داشتیم. بعد من اونجا گفتم گفتم که مثلا قبل از اینکه به این بحث برسم که آقا ما آموزش جنسی بدیم یا ندیم آموزش جنسی به اون معنی قبلش گفتم نگاه اسلام چیه. من گفتم هیچ اشکال نداره بدید هر چی میخواد بگید فقط ذیل حیا همینجا مطرح کردم. ولی یعنی شما اگه ذیل حیا بگید هیچ کی پس نمیذاره. یا مثلا توی مفاهیم بحث مادری رو حالا این آقای اسلامی تنها یه داره کار کرده و ما به تبعش یه کاری کردیم که آیا ما میتونیم بگیم الگوی دو تا حرف هم نمیداره الگوی زن الگوی انسان الگوی مرد آیا ما سه تا الگو باید داشته باشیم یا یه الگو تو وضعیت آرمانی یه تلقی هست که نه سه تا الگو از حیث انسان بودن یه چیزی الگوه از حیث مرد بودن بودن یه چیز دیگه یه تلقی دیگه این هست که نه یه الگوه کام الگوتون میتونه یه مرد باشه میتونه یه زن باشه. آقای اسلامی از این دفاع میکرد به نظرم شواهد مثبتی هم داره که اون الگو زنه و زن مادر. یعنی شما ذیل مفهوم مادر همه چی رو بفهمید اون الگویی که تو مثال زنانه است اما از مادر داریم. یعنی شما کلمه مادر میشه اینقدر مهمه که امام و ام از یه ریشن امام و ام. بعد من حالا گفتم اینو بحث دارم ولی این تیکش به نظر خیلی قابل دفاعه. حتی اگه بگیم الگوی زن و مرد دعوت الگوی مطلوب زن مادر مادرم که داریم میگه منظورمون کسی نیست که حتما بچه به دنیا بیاورد. مادر اینقدر بنیادی مفهومش که نسبت حضرت زهرا با پیامبر کی مادر کیه اون مربی خیلی مفهوم مهمی ها. یعنی شما میخوایی نسبت بالاترین آدم عالم رو با یه خانومی بسنجید این خانومه که بالاترین خانوم جهانه این خانومه مادر اونه با اینکه اون آدم از این آدم بالاتره اما این مادر اونه. این گفتن مفهوم مادری این یه رومانی هست یه دختر و مادری هم وقایع رو چیز میکنن. عکس رو جلدش هم یه دختر کفش کتانی داره.
بله چیز سرپرالیه
اینو یه کسی من داد بخونم باید بگیم بسیم قابل دفاعی قابل نرد خوندم خیلی خوشم باید گفت یه رونمایی این ما رفتیم رو نمایش من نمیدونم اصلا نویسنده که دو تا مادر دختر نویسنده شن اصلا نمیشناختم اینا رو. من خوندم کتابو رفتیم برای رو نمایش مثلا چه در این کتاب بعد که رفتیم اونجا یه چیزی گفتم گفتم که خودتون اون کتابای خونده باشید زنیست که موقعیت‌های مختلف یه بار این واقعه رو از نگاه مادر روایت می‌کنه یه بار از نگاه دختر روایت می‌کنه. دو مادر دختر دو تاشو نوشتن با هم دیگه یه مثلا می‌خوام برای فلان کار انجام بده مادره تعریف میکنه مثلا تو قطار با هم دیگه رفتن یه کسی رو دیدن مادره تعریف میکنه که یه مقدار میخواد توش فضا شکاف نسلی رو بگه که بگه مثلا این مادر اینجوری. بعد من به اینا گفتم که خودتون تو این داستان ها چون چند تا زنه مثلا یه زنی از خلبانه یه زنی از مثلا کار خیریه داره داشت گفتم تو این داستان مختلفی گفتید دقت کردید کدومشه که توافق دارید روش. یعنی هم این گفته مثلا خوبه هم اون گفته خوبه این چالشه نیست.
اونجا رفتم گفتم نگاه کن اونی که شخصیت مادر داره، نه مادری میکنه ها، مادر ولی بچه ها، شخصیت مادر داره، هر دو تاتون باهاش روش توافق دارید. حالا اگر داستان رو یاد کنید، این شخصیت مادر یعنی مثلا محبت بدون چیز انتظار. یه بچه 5 6 تا مؤلفه داره مادر، این ویژگی رو کسی داشته باشه. ولو آقای اسلامی خودمون گفت همین پردیسان گفت ما یه قبل از این خونه جدیدشون که برن توی یکی از مجتمع ها بودن، بودن تو کل مجتمع یه خانومی بود همه مجتمع به این گفتن مامان. بودن تو هم میگفتی؟ آره ما هم میگفتیم. یعنی الان به یه جوری یا آخونده به یه خانومی بگه مامان خیلی یه جوریه، ولی شما میدین که میشود مجتمع های اینجا هم اقلا طلبگیه دیگه، میشود یه خانوم یه نقش آفرینی بکنه. بعد مختم این حیا رو بگم، ببینید کسی که نقش مادر داشته باشه زنانگیش اصلا توافق جنسی قرار نمیگیره. دقت کردی؟ یعنی هیچ کسی تصوری از رابطه جنسی با مادرش نداره. حالا میگم هیچ کسی، نه هیچ کسی تو عالم نیستا، بله اون فضا رو بگم، یعنی همین که شما همین آدمی شهوتون بهش بگید مادره اصلا نمیره ذهنش تو اون افق. برای همین ببینید دو نگاه کنید، حتی امر جنسی ذیل حیا خروج میشه مادر. تو اصلا منظورم برسونم؟ خب حالا این بحث حیا طلبتون بمونه تو بحث حجاب، من استفاده از این میکنم از این بحث حیا. منتها این همون مال تیکه حیا از بحث جلسه قبل باقی مونده بود، گفتم این حیا من خودم یه فرضیه‌ای دارم، همون این فرضیه من فقط لهشو گفتم دیگه، علیش نگفتم. شما اگر بتونید علیش هم مطلب پیدا کنید به من بگید خوبه، یعنی بگید نه من فضای احاده اینجوری نیست. من چند تا حدیث پیدا کردم، حالا فایلش هم همون خانومه دادم، خواسته به شما میفرستم، احادیثی که حیا رو داره میاره تو فضای زن. البته احادیثی هست که حیا تو حقوق مردم داره میاره، یعنی ما نمیگیم حیا مرد نداره، همون گونه که عقل و زنم دارد، ولی میخوام بگم به لحاظ محوریت مانور دادن کدومش محوره، بگه اینه یا این. خب این از بحث چیز حیا. اما بریم سراغ ادامه بحث، اون بحث چیزی که وارد شدم تو فضای قانون اینها. ببینید ما مسئله مون توی بحث خانواده در واقع امام اولی خانواده به زن و مرده، زن شوهر، زن شوهر و گام دوم این که ما به در واقع والدین و فرزندان. من به تبع آقای مطهری عمده بحثم تو خانواده ناظر به این فضاست، در حالی که به نظرم میرسه که اگر آدم خود بحثش کامل کنه باید ناظر به این رابطه رو بحث بکنه. فعلا ناظر به اون فضا بیشتر من بحثم میخوام ببرم. تو این فضا اینا رو من تحت تاثیر یعنی به شدت تحت تاثیر مطهری گفتم در باره خانواده ما دو گونه میتونیم بحث کنیم، وقتی وارد به یه معنا ادبیات دینیش میشه، حقوق، وظایف، مسئولیت‌ها، ادبیات غیر دینی و غربیش میشه کارکردها. فرق نمی‌کنه توی بحث من. این افق وارد بشیم، دو سطح بحث داریم. یه سطح اخلاقیه، یه سطح حقوقی. این دو سطح می‌تونید شما اون دو سطح قبلی من چیز کنید، احکام و حالا اینجا با تمنده دوزن احکام اینجا هم که اخلاق سطح عقاید هم داریم یا نه؟ من تقریبا بحث اول هم میدهش که به یه معنا سطح عقاید هم به نظرم داریم که در واقع هم چیز من حالا سطح عقاید رو یاد داشتی داشتم خواهد کلن نگم دیگه، ولی شما الان بحث پسیمت رو من بگم. ببینید من هم در واقع یه باید دارد چون هم بحث حیا رو گفتم الان مادم این دوتا رو بگم ولی الان گفتم که شاید این سومیش هم بگم که من اسم میزنم سطح ایمان دور از انتها به اول میام بحثم رو ببینید توی حوزه علوم اجتماعی و اینها نظری جامعه شناسی مبانی را چیز خوندید شما نه خوندید کلی جامعه شناسی چیزش که خب داشتید بله ببینید یه تحلیلی از انسان تحلیل آگوست کنت آرکانی ها خوندید دیگه که انسان در افق رفتار داره تجزیه تحلیل میکنه آگوست کنت خوندید دیگه جالبا در واقع فیزیک اجتماعی که این رویکرد برای پوزیتیویستیه رویکرد پوزیتیویستی برای همین است که با آمار سرکار داره مشاهده سرکار داره خیلی حسیه یه سطح هر چیزه این سطح به کدوم سطح اونا میخوره؟ اون سگانی ما به احکام میخوره علاقه باید یعنی شما یک سطحی از بحث دارید که اینجا خیلی با این سطح سازگاره ولی واقعا مفادش این لزومن یکی نیست یه سطح دیگه سطح تفسیری هاست سطح تفسیری ها مثلا دیلت های بعدش لیبر و این ها بحث میبرن تو افق کنش کنش چیه؟ کنش رفتار به اضافه معنا من این بحثان که کلاس شما نگفتن حالا نمی این بحثان رو دیگران گفتن براتون احتمالا توی درس همون جامعه شناسی باید گفته باشن
که
چرا علالقاده بحث کنش رو باید گفته باشن براتون خب نه این دوگانه اینجوریش مال منه ولی نه خدا میخوام کنش رو بگم کنش رو من همچین مثال ساده اینجور میزنم میگم ببینید فرق رفتار و کنش اینه الان نگاه کن اینجا رو این چرا افتاد علت سقوط این چی بود چی؟ جاذبه زمین اگه شما مثلا هزار سال قبل زندگی میکردید و تو تلقی ارسطو اینها بودید میگفتید میل طبیعی این به زمین خلاصه یا میل طبیعیش رفته اینو به زمین رسونده یا جاذبه نه نصف این به خاطر میل طبیعیش افتاد این یکی به خاطر جاذبه میفته قبوله نه درسته یعنی یه قانون کاملا واضح علی جهان شمولی هست که اگه این درسته اون غلطه اگه اون غلطه این درسته و هیچ گزینه دیگه ای نیست این افق تحلیل رفتاره حالا من چرا رفتم خواستم درک کنم، خواستم توجه شما جلب کنم، خواستم ببینید هیچ کدوم شما نرفت سراغ این که به خاطر اینکه عصب‌های مغزت یه فرکانسی فرستاد این فرکانس ها اومد توی مثلا پا و پا رو حرکت یعنی هیچ کدوم شما نرفت تو افق رفتار توضیح بده همون رفت تو افق معنا توضیح دادید بعد تو افق معنا بلافاصله اختلافش میاد آیا من میتونم من دوتاش باشه سه‌تاش باشه میتونه تنوعی باشه ببینید یه بار شما مسئله رو تو افق رفتار توضیح میدید میشه روی کرده پوزیتیویستی یه بار میاد تو افق معنا توضیح میدید میشه یعنی کنش رو توضیح میدید کنش میخوام بگم اونی که توش مهمه این فیزیکش نبود اونی که توش مهم بود معنایی بود که من با اراده خودم تو عمل خودم اشراف کردم حالا گاهی وقتا اراده است گاهی وقتا ناخودآگاهه نمیشه سودنش نمیشینه اینش خیلی ارادی نیست ناخودآگاهه این صندلی واسه هر شب بگردید تو میخ پیدا نمیکنید ولی میخ دارید منظورم معلومه خب من اون بحثی که داشتم اول گفتم ولی ما آیا تو این دو سطح تموم میکنیم کارو یا یه سطح دیگه داریم مثل ایمان این قبل از اینکه بگم این افق چیه؟ این افق کاملا تشابه داره به افق اخلاق یعنی حالا شما مثال بگم همون حدیثه کثرت صلات و صوم بحث تو افق رفتار برده وگرنه کثرت که چی؟ یه دونه نماز مقبول به همه اعمال آدم میارزه درسته؟ اونجا که حضرت داره کثرت صلات و تو صوم و نگاه نکن یعنی این افق رفتاری مبنای قضاوت نباشه صدق و عدای امانت به شدت اصلا خود صدق کدوم جمله است؟ منظور معلومه خود صدق خیلی مثال واردیست که حیث اصلیش حیث معناشه نه حیث رفتارش یعنی این الان عبارت از دهن اندر میاد بیرون دیگه هیچ کدوم این از این جهتش صدق نیست از جهت اون معنا است که کاملا صدقه یعنی
حضرت داره توضیح میده. ببینید جمع کردن، آیا ما فقط باید تفسیری باشیم؟ نه، شما پوزیتیویست هم باشین، چون خلاصه نماز هم باید بخونید. من افق تحلیل انسانی دارم میگم، ولی حواستون باشه تو تحلیل پوزیتیویست یا تحلیل تفسیری خیلی تحلیل تفسیری جلوتر اومده. آیا انسان اینجا تموم میشه؟ حرف اینه که نه. یعنی اگر ما اون افق ایمان رو داریم که اینو بحث نکردن، اون افق ایمان خودش یه اقتضاعاتی داره توی انسان شناسی ما، توی تحلیل های ما از انسان. یعنی اگه اون فیزیک اجتماعی بود، این علوم انسانی من تفسیریه، این یه چیز دیگه است. اون وقت این رو جدی بگیرید توی خیلی از تحلیل ها به درد بخوره. من اینو کاملا مردانش رو میگم، الان باید توضیح که دادم، یعنی من زنانش بلد نیست. اگه بپذیریم حیات تو این افقه، من زنانش هیچی بلد نیستم، ولی مردانش چند تا نکته میگم که مقدار ذهن رو درگیر کنه. وقت توی بحث‌های شناخت جامعه شناسی، من میگم که الان ذهنیتی هستش که جامعه شناسی اسلامی به درد غربی‌ها نمیخوره. دیدی اینجور فکر کنم دیگه چی؟ نه، من مشکل کمر دارم، از پریروز رفتم تهران اومدم کمرم همینجوری درد گرفته. من میخوام اگه کسی عمیق بخواد نگاه کنه، هر کاملا معکوسه. میگه حرف زینت اینه که جامعه شناسی اسلامی به درد غربی نمیخوره، این بحث حرفای اسلامی هم فردین اصلا قبول ندارن اینها، این خیلی رایجه. ما میگم اما اگه عمق نگاه کنی، جامعه شناسی غربی به درد جامعه جهان اسلام نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه تو افق غربی در بهترین حالت تو تا کنش میمونه اینجوری. در واقع چرا تو افق دینی ایمانی وارد میشی، یه ساعت داری مثل ساعت ایمان که تو یه ساعت با چه کلماتی مواجهی؟ میگی مؤمن، کافر، منافق. تو اینجا با چه ساعت کلماتی مواجهی تو ادب دینی؟ میگی فاسق، صالح. درسته؟ یعنی تو اینجا رو میگی مثلا عدالت معنی فقهیه کلمش، بالاترین چیز عدالت زور معنی فقهیه کلمش، در معنی در معرفتی اینش. حالا فعلا من خب تفاوت این دو تا رو بگم. خب آیا سوال، آیا مؤمن فاسق بهتره یا کافر صالح؟ مؤمن صالح که معلوم از کافر فاسق بهتره، اینش که بحث نداریم. یه بار شما ممکنه بگید حقیقتا مؤمن فاسق نمیشه و حقیقتا کافر صالح نمیشه. میگم من حقیقتا فعلا کار ندارم، تو افق تعیین شد. همون حدیث امام که گفتش که طرف مؤمنه ولی چه گناهانی میکنه، کافره ایمان نداره ولی چه خوبیه میکنه. من منظور از مؤمن فاسق و کافر صالح اینه، کدوم بهترن؟ تو نگاه دینی؟
نه، کافر صالح
ما مصداقش
هم داریم. خب الان مثلا این مثالش رو دختری هستش که الان تو دانشگاه آمریکا کنار فلسطین وایساده، ولی یه خانمی هستش که الان پوزیسیون چادر داره، حجاب داره و میگه من کنار اسرائیل وایسادم. این همون من دیدم، یعنی مثلا دیروز دیدم بلا فاصله زن همین مثالیابی کرد اینی که خودشون
نه فرمانده. نه، اصلا یه روایتی اولش هم شما دیدید یه دوم روایتی
مومد فرسون. من این سردر که گفتم اخلاق، احکام، عقاید، این آدمی که یه جوری سوال کنم، من اصلا بحثم وقتی میگم عقاید و ایمان، مؤمن و کافر تو ادبیات فقهیه یا تو ادبیات حقیقته، منظورم چیه؟ یعنی آیا هر کی ظاهرش مسلمان نیست کافره؟ تو این مرحله وجودی دارم میگم. و آیا هر کی ظاهرش مسلمانه مؤمنه؟ برای همین است که عملاً کلمه منافق هم اینجا اضافه کردن. شما منافق، ساده ترش رو بگم تا بریم سراغ اونجا، منافق بهتر یا کافر؟ آیه داریم این منافق نه در کل اصل هم این نه، منافق کافر بهتر. حالا منافق مسلمانه یا کافر؟ پس شما تو رده آدمایی که اسمی گوشتی مسلمان، آدمایی داریم که به لحاظ ایمانی از کافر هم بدترند. یعنی محک بحث ما اصلا تو افق ابراز نیست. یا شما ببینید اون سگانه اخلاق و احکام و عقاید
شما وقتی میگه که قضاوت فقهی میکنید، قضاوت فقهی مال کدوم ساعته؟ احکام دیگه معلومه. خب وقتی به لحاظ قضاوت فقهی میگه یکی کافره، تو کجاش داری حرف میزنی؟ توضیح احکامش که نجسه فلان بیساره. اما اگه پرده ها بره کنار، کیا کافرن؟ اون حدیثی که رعشه میندازه به جان آدم، حدیثی است که میگه وقتی امام زمان زور کنه، یخرج من هذا الدین من یقول به هذا الامر، یعنی کسی که ادعای ولایت میکنن، و یدخل فی هذا الدین مثل عبادة الشمس و القمر. یک کسایی که شما میگه خورشید پرسته، ماه پرسته، یعنی دیگه مشرک کاملا تابلو. میگه یه اینجور آدمای وارد دین میشن، یه اهل ولایت خارج از دین میشن. برای من که دارم اگر کافر، منظورم کافره، نه منظورم کسی که فعلا حکم فقهی کفر خورده که این فقه ببینید حکم فقه سرش محفوظه، یعنی عبادت الشمس نجسه. این آدم مسلمانم ذبیحش پاکه. با آدم مسلمان میتونی ازدواج کنی، با عبادت الشمس نمیتونی ازدواج کنی. احکام فقهی همش سرش پاکه. یعنی ما نمیخوام این بحث رو خلط کنیم، اما داره تحلیل جامعه شناسی میکنیم. تو تحلیل جامعه شناسی ما با ضوابط فقهی داریم تحلیل میکنیم که اگه اینجا بکنیم میریم تو افق پوزیتیویستا، یا نه میریم تو افق معانیشون تحلیل میکنیم که خود غربی ها اومدن، یا میریم یه افق دیگری تحلیل میکنیم.
ببینید اگر
همون افق تفسیری
ما
بخواییم
نگاه بکنیم، همون
مستقیه
که من
الان مستقیش رو زدم. خب من افق تفسیری نیست که میدارم، این افق سومیه. من
حرف
این بود دیگه، گفتم این عرصه احکام، این عرصه اخلاق، ساحت دیگه داریم عرصه ایمان عقاید. این ساحت بسیار مؤثرتر از این دو تا ساحته، و توی این ساحت محاسبات به شدت زیر رو میشه. فقط شما تو جامعه ایمانی میتونی حرف بزنی، تو جامعه کفر نمیتونی حرف بزنی. چرا؟ مثلا
شما زیر رو میشه، یعنی اصلا هیچ چیز قطعی وجود نداره.
نه قطع داره، اما قطع هر چیز به ازای خودشه. شما تو این دست دوم قطعی دارید یا ندارید؟
بله
قطعا داریم دیگه. الان سوزن چرا رفت کدوم معنا رو داشت؟ ببینید یه بار شما میگی که تو نگاه اول اگه بخوای قضاوت کنی بین افتادن این و رفتن سوزنچی، رفتن سوزنچی خیلی پیچیده‌تر از افتادن اینه. این ربطی نداره میگه قطعی یا قطعی نیست. من حرفم این است که این افق عمیق‌ترین افق انسان شناسیه که تو بحث‌های غربی این افق غایبه. بعد شما اگه میخوای جامعه شناسی بکنی، جامعه شناسی فقط تو افق رفتار وایسه جامعه رو درست نشناخت، نه که چی نشناخته، درست نشناخته. اگه اومده افق تفسیری یه پله عقب‌تر اومدی، عمیق‌تر اومدی، ولی باز درست نشناختی، یه چیزی شناختی. حالا حرف این است اگه اومده تو افق ایمان چی؟ برای این است شما تو فضای قرآن ببینید دعوای اصلی قرآن دعوای افق ایمانیه. تو افق ایمانی معادلات به هم می‌ریزه، معادلات قبلی به هم می‌ریزه. یعنی مؤمن فاسق و کافر صالح کدوم بهتره؟ خیلی واضحه مؤمن فاسق بهتره. نه از چرا این بهتره؟ چون به
تو افق پوزیتیویستی که الان که شما میفهمید مؤمن فاسق بهتره.
چرا میگه
افق ایمان اصلا دیگه جا نمیده؟
اون حدیث شما اول نبودید، حدیثش این
بود. مثلا ایمان عمار رو داریم که میگه که ایمان عمار علیرغم اظهار کفری که کرد از همه ایمان ها ممکن.
نه شما اون حدیث اول نبودید، بحث اونجا شروع میشه. حدیث این بود، گفتم سه دسته حدیث داریم. یه حدیثی که میگه نماز بخونید، یه حدیث افق احکامه و همه میتونید بگید. یه حدیثی میگه که صدق و ادای امانت نه کثرت صلات. اینو به نماز نخونا نمیتونید بگید. چرا نمیتونید بگید؟ شما میتونید اون حدیث تو جمع نماز نخونا بخونید؟
نه.
چرا؟ چون اون حدیث نمیخواد بگه نماز مهم نیست. این حدیث میخواد بگه یه عمقی داره مطلب که اگر تو فهمیدی احکامو حالا برو پایین‌ترش هم بفهم. دسته سوم حدیثی که من اون جلسه اول جلسه گفتم شما نبودید این بود که حدیث میگه که چیزه مؤمنی هست، مؤمنم چه ولایت تو بعضی احادیث، مؤمنی هست که گناه میکنه، چه گناهایی؟ گناه خیلی خیلی آنچنانی. بعد حضرت به اینا و اون طرف منکر ولایت هست که خیلی آدم خوبیه. حضرت به اینها خیلی بهتر از اونا و ما همه بدی اونا رو میذاریم برای اینها، خوبی اینا رو میذاریم برای اونا. حالا اول احساس پارتی بازی میکنه.
یعنی کافر صالح هم منکر ولایت بشه مرده میشه؟
اصلا کافر تو از اصطلاحا میشه منکر ولایت. کافر حقیقی دارم میگم، نه کافر فقهی. چون تا من میگم کافر شده در حساب کافر فقهی میگه مسیحی. مسیحی کی گفته کافر؟ من میگم عبادت الشمس مشرک ولایت داره یا نداره؟ شما نمیدونی داره یا نداره. بذار تو
فتنش قرار بگیره، تو فتنه‌ای که قرار میگیره معلوم میشه این آدم مدعی ولایت کافره، این آدم مشرک صاحب ولایت.
همینه به چی فکر میکنم، من مثلا میگم که هیچ کس نباید مثلا قطع یقین خیلی مقابلتش چی میشه، باز میره تو همین افق ایمان و اون عدم وضعیت.
خب باشه، تو همه قبلش هم افق عدم قطعیت هست. یک کسی که الان صالحه میتونه فردا فاسق بشه؟ اوکی، که فاسقه میتونه فردا صالح بشه؟ یعنی اگه اساس عدم قطعیتش میگه فرق نمی کنه، انسان اختیار داره همیشه میتونه آدم نماز خون میتونه فردا نماز نخونه، آدم نماز نخون میتونه فردا بخونه. افق رفتار، افق معنا، افق چیز. ما این اما حالا ما میخوایم نمره بدیم. الان یه کسی آقا شما بگید آخر عمرش کافر مؤمن میشه، خوش به حال این مؤمنه. ما الان میخوایم نمره بدیم کافر فاسق، کافر صالح، مؤمن فاسق، کدوم بالا داره؟ تونستم منظور برسونم؟ مؤمن یعنی این رده. خب این مؤمنی که فاسقه، خب پارادوکسیکاله که آقا چی مؤمنی هستی که فاسقی؟ این پارادوکس واقعیته. گفتم زندگی برای زندگی نکته مثبتش چی بود؟ طرف ولایت داره گناه هم میکنه. چی؟ سریال مختارنامه که به نظرم خیلی سیده خوبی بود، ارتیکای خیلی قشنگش این بود، مختار از زندان که در میاد و میادش تو کوفه و میادش توی شهید، یه تیکش هستش که یه رفیقی داره شراب خور بوده یادون هست نه، بعد تا وارد میشه و سری چند میکنه، بعد میگه که من تعجبم چگونه محبت حسین و شراب توی دل جمع میشه. گفت یعنی میگه من محبت حسین ندارم؟ گفت نه اینو نخواستم بگم، من قبول دارم، میدونم تو محبت. و این سوال سنگینه، کافر مؤمن فاسق یعنی اینا، یعنی هم محبت حسین داره هم محبت شراب. آخه نمیشه که ما جعل الله لرجل فی قلب آیشه میخونه دیگه فی جواب میشه، نمیشه. اون آیه اینو میخواد بگه، یه چی دیگه میخواد بگه. این خیلی مهمه تو انسان شناسی. یعنی شو حواستون باشه آدم ها اینجوری که ما فکر میکنی فکر سیدن، آقا اون آدم که فیکسن معصومینن فقط، اونایی که تمام این ستاشون کاملا رو هم سواره. اما از اون من میای این طرف، شو تو هر کی میری سراغ عمرم که میری یه کار خوبی انجام داده برات. یعنی تو تحلیل کنیم آقا این چرا مثلا میدونید مهمترین حدیث های فضیلت حضرت زهرا تو منابع اهل سنت راویش کیه؟ نه آیش است. آیش فضیلت از زهرا نشی داری بگی تو حسادت آیش با از زهرا تو خود اهل سنت زبان زده، یعنی به شیعه نیاز نیست. آخه این من بعضی که خدای روز قیامت چه حساب کتابی تو میکنی؟ چی حساب کتابی میکنی؟ خلاصه آیشه یه حدیث فضیلت از زهرا گذاشت بریم ثواب میبری یا نمیبری؟ ببین چی دستگاه خدا اینقدر پیچیده است که ما به این راحتی سر در نمیاریم ازش. و عمده زمین خوردن ما این است که فکر میکنیم اگر مؤمن شد صالح، اگه کافر شد فاسقه، نمیتونیم تحلیل کنیم. اگه فاسقه کافره، اگه نماز نمیخونه امانت نداره، اگه امانت نداره. این دوتا که این زندگی را زندگی توی جالبی داشت، اینا فهمش مهمه. اگر تا دیده باشن گفتش که یه نفر رو من دیدم میشناسم، اسمش علاوه گفت میشناسمش، خیلی آدم خوبیه، فقط نماز نمیخونه. یعنی ما غالبا تحلیل ما نه آدم خوب نیست، دروغ میگه، ادا داره. نه آقا میشه یه کسی خیلی آدم خوبی باشه نماز نخونه. من اونجا خیلی محدود بود، نه دید یا نه دید، اونجا خیلی محلش محدود بود، نمیتونست چیز کنه، خودشو بسته بود. من نکتم این است که آقا میشه یه کسی خیلی خوب باشه اهل امن توی مثلا این افراد چیز دید یا نه برق هستن آتیست هستن، ولی خیلی خوش اخلاق برای مادرش شکار میکنه، نمیدونم فلان بیسا. آقا میشه یک مسائل مهمه تفکر دینی که ما خیلی اش فاصله گرفتیم، اینا که آقا اینجوری هم انسان ها. خب وقتی اینجوری هم چه نتیجه میشه؟ نتیجه این است که شما تو تمام تحلیلات باید صد جدی بگیری. این سطح با دیدن حاصل میشه، این سطح که با کلی تحلیل هم حاصل نمیشه. یکی سخته مسئله اینه که قطعیت داره یا نداره. مسئله این است که تحلیل این سطح بسیار بسیار دشواره، اما دشواره غیر از اینکه محاله. خب وقتی این سه تا سطح هست تو مواجهت با انسان‌های مختلف، وقتی میخوای انسان رو تحلیل بکنید باید حواست باشه اون توی سطح دارید. یعنی خلاص این سطحش غالبا دست ما بهش نمیرسه. برای این به این سطح علائم گذاشتن ها، گفتن مثلا علامت این سطح مثلا ولایت، یه علامت گذاشتن اینه که بعد از اون طرف گفتن این ولایت هم ممکنه که دروغ بگی، خودت فکر کنی که دروغ راست میگی، معلومه؟ یعنی ممکن خودت در مورد خودت از مگم وحشتناکترین آیات قرآن این آیه است. قل هل نبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خیلی آیه ترسناکی به نظر من. چرا؟ چون از کجا معلوم من نباشم؟ این جمله آخرش آدم حساب کتاب کنی هم اهل محاسبه هم هست، حسابم کرده دیده آدم خوبیه، کار خوب داره میکنه، در حالی که بدترین خاسرترین آدمه، زیانکارترین آدمه. این یعنی که حتی سر خودم خیلی راحت نباشه، این هر جا دست بذاری این ظرفیت این هستش که این اون نباشه. اما در این حال یک دورنمای چشم‌انداز برای شما باز بود دلیل اجتماعی. ببینید همون گونه که پتانسیلی که تفسیری یا به تحلیل اجتماعی میدن خیلی پتانسیل بالاییه، حرف این است که نگاه دینی یه پتانسیل دیگری میده که خیلی بالاست. بعد وقتی توی این افق دعواهای سنگین انسان شناسی وارد میشه، یعنی مثلا بحث حسد که من جلسه قبل اشاره کردم، گفتم نپناهیم نفس رو روش، یعنی شما کفر با حسد گره اینجوری خورده، کفر حقیقیه که با حسد هم اصلا حسد ببین حسد حتی با امانتداری فرق داره، امانتداری هنوز حیث رفتاری داره، حیث خیلی، اما حسد ممکنه هیچ حیث رفتاری نداشته باشه، یعنی مدت ها طرف دلش نگه داره تا بزنه یا نزنه، اصلا از حسد بمیره هیچ وقت هم نزنه، ولی اون کسی که داره تو عمق نگاه میکنه میگه آه این خب. حالا شما تو جامعه ببینید یک کارش این است که ما افراد رو بشناسیم، یک کارش است که درست تصمیم گیری کنیم. تو تصمیم گیری یعنی چی؟ یعنی اگه شما این مؤلفه رو تو انسان ها جدی بگیرید، بعد توی نحوه رفتارها، برنامه‌ریزی‌ها، اینها تو مواجهتون با دیگران هم مثبتش هم منفیش، حالا من حسد مثال بزنم به عنوان مثال خیلی منفی، اگر شما بدونید آدما حسادت مرتکب میشن، فقط بدون کلشو تو برخورد با آدما، مثلا تو ادب دین خیلی کارا هست میگن که این کار نکن، حسادت دیگران تحریک نشه، آها تحریک بشه مشکل خودشه، آها مشکل خودش میذاره تو رو ناکار میکنه، چرا از منظور برسونم؟ یعنی یک سطحی از جامعه شناسی در اختیار شما قرار میده که این سطح میتونی جامعه رو عمیق تحریک کنی. ببینید افق کافری که کافره، یعنی که افق ایمان وارد نشده افق حیوانه، اما افق ایمان میاد افق منافق ایجاد میکنه، افق منافق به مراتب بدتر از افق کافره، از حرفایی که علیه حکومت دینی میزنن خیلی هم رایجه این است که آقا این چه حکومت دینی را انداختید، ببین چه آدمای بدی در اومد، خب میگم اتفاقا این مشکل خود خدا برمیگرده، به پیامبرش برمیگرده. آقا تا قبل از اینکه پیامبر دین خدا رو بیاره، بنی امیه بدتر بودن، یعنی بیشتر ضربه میزدن به انسان ها، یا بعد از اینکه خدا دینش آورد؟ معلومه دیگه بنی امیه قبل از بعثت دایره نفوذشون تو شهر مکه است، 60 سال بعد از بعثت، بعد از هجرت دایره نفوذشون میشه از اندلس تا نمیدونم چین. خب دین آوردی، این دین محل سوء استفاده عظیم اینها شده، واقعا اصلا کار خوب دادن دینی بره تو جامعه، چون دینی بره تو جامعه این خروجش میشه. پاسخش چیه؟ سوره قدر چه ربطی داره این گفتی؟ دلیلت القدر خیر من الف شهر، حتیش نگرفتی؟ حدیث داریم لیلت و دو تا حدیث مختلفه، دو تا کنار هم داریم معنی قشنگ میشه، میگه که اللیله فاطمه القدر، الان این شنید احتمانه لیلت قدر باطن از فاطمه است. یه حدیث دیگه میبرداریم مستقل این دو حدیث ها، یه لیلت القدر خیر من الف شهر ملک بنی امیه، یعنی یه دونه از زهرا می ارزد به هزار ماه حکومت بنی امیه. اصلا خوده من بعد از فکرم میدونید که خیلی چیز دیگه تو نماز ها توصیه شده سوره قدر و سوره توحید. سوره قدر چی میگه؟ آقا ما یه شب در سال شب قدره، کل سال من یه آیه سوره رو بخونم، این هم آیه قرآن دارم مثلا من رو بخونم بهتر نیست؟ تو مثلا اشکال رو برسونم. حالا توحید میگیم شناسنامه خداست، چون شناسنامه خداست دهن ها بسته میشه این سوره توحید رو بخون. این سوره قدرش چیه؟ این سوره قدرش لبنش همینه آقا، محاسبه اینه یه شب هزار ماه، اصلا یک عمری ما باید تمرین بکنیم که فهمیم آقا نظام حساب محاسبات الهی اینی که تو فکر کردی نیست، وگرنه تو محاسبه شما واقعا پیامبر عجب اشتباه بزرگی کرد. بنی امیه رو بر کل جهان اسلام مسلط کرد، اون مقدارم که در تاریخ اسلام ظلم شده و اینها کار کردن چقدر با انسان ها ظلم شده معلومه، منظور معلومه. یعنی اگه پیامبر نمیومد که عمر نمیومد، اگه عمر نمیومد که هزار و یک مصیبت تو عالم رخ نمیداد. خب حالا اینا رخ نمیداد خوبش چی؟
این یه تیپ وسیعی رو، یعنی خود
دین
یه تیپ وسیعی رو ایجاد
میکنه
در صورتی
که کفر نه، کفر یه آها ببینید همون درسته. یعنی ما موقع حیوان اینا کشیدیم، انسان و حیوان اینا، ببینید کفر اینه، بعدیش هم کمه. وقتی تو افق ایمان میاد وسط کار، تازه کفر رو میاد، تازه پتانسیل های بدی هم فعال میشه. یعنی وقتی پیامبر دینشو میاره، هم حضرت علی درست میکنه، هم عمر، هم معاویه، هم این. و نمیتونی شما انتظار داشته باشید دینی بیاد حضرت علی درست بکنه، عمر ازش در نیاد. این خیلی تو تحلیل اجتماعی موثره، برخلاف تحلیل رایج ما که تحلیل کاملا غربیه که انتظار داریم همه فیلم رو حلش کنیم. مثلا گفتم با قانون رو همه مشکلات حل کنیم، همه کاملا چیز شده، وقتی یه چیز خوبه همه باید خوب باشن. اگه اینو شما تو فضای حکومت بری جدی بگیری، می‌بینی ما چقدر حکومت داریم اشتباه داریم می‌کنیم. یعنی ما غالبا میگیم آدما خوبند پس چی؟ پس ما فقط بگیم چیکار بکنید. در حالی نه، آدمای بسیار داد خوب به شدت بد میشن تو جامعه. و همون گونه که آدم خیلی بد خیلی خوب میشن. در همین است که مدل ببینید شما جامعه رو با قانون میگردونید یا جامعه رو به این افق با اخلاق بلکه با ایمان میگردونید. دو مدل کاملا متفاوته. برای همین است که شما نگاه کنید مثلا تو بحث این پرانتز شد دیگه، هم آخرین جمله بگم، حالا بحث حجاب اینا ان شاء الله برسه مفصل برای بحث حجاب میگم به معنی مساق خیلی خوب. بعد ساده شو بگم اسلام قانون خشن داره، داره خیلی هم داره. از زانی و زانیه فید دو کل واحد منه ما تجل ده ولا تاخذ کن به ما رحمتون فی دین الله ولی اشهد عذابه هم طائفه من المؤمنین. بگیرید 100 تا شلاق بزنید، بیا ادن هم واسن تماشا بکنن، کسی هم ناراحت نشه، رعفت هم تو دلتون نگه. آج دین از این خشنده. خب چقدر اجرا میشه؟ لولا جاو علیه به عربت شهدا فاز لم یعدو به شهدا فاولای که اندالله هم الکاذبون. چرا 4 تا شاهد نیاوردی؟ وقتی 4 تا نیاوردی یعنی 3 تا آوردی، هر 3 تا شاهد عادل تو دیگه دروغ بود. خب حالا عمل بکنیم یا نکنیم؟ یعنی چقدر شما قرار است تو افق قانون مدیریت بکنید، قانون از بالا، چقدر باید میدان بید به افراد، تو فضای میدان دادن چوری افراد رو کنترل کنید. این موضوعیست که حکومت از زمان از علی و پیامبر اینا زمین زده. بعد ما فکر کنیم از علی و پیامبر بلد نبودن حکومت کنیم، ما بلدیم حکومت کنیم، ما با یه سبک دیگه میریم سراغش. خب من این جلسه طولانی شد، این حالا یه استراحت داشته باشیم. محور اصلی در واقع می‌خواستم بحث کنش رو چیز بگم، حیا رو توضیح بدم، عملاً گفتم چند تا بحث مربوط بهش رو بگم، حالا ان شاءالله قسمت دوم میرم سراغ داشت. می‌خواستم اینو بگم که یه بار می‌خواستم سراغ این دو تا برم که این زاویه کنشگریه، این زاویه قوانینه، زاویه اخلاق و زاویه کنشگریه، زاویه حقوق و زاویه قوانینه، یه زاویه دیگه داریم به زاویه ایمان که این زاویه خودش بحثی داره. من فقط در حد تلنگر، در حد اینکه ذهنتون رو درگیر کنم که تو وقتی میخوای شما وارد شناسایی بشی بعد این زاویه رو جدی بگیرید. این زاویه است که موجب میشه به تعبیر خانم ما چیز نکنیم، قضاوت رو هم نتونیم بکنیم، چون این زاویه خیلی زاویه خفیه. برای همین شما میبینی آقا جون سر داره، ادای امانت داره، شرفخوار، دروغگوئه، نمیتونه قضاوت کنی به این راحتی، چون اون لایه خفی یعنی ممکن این فاسقه مؤمن باشه. آقا فاسقه قبول دارم، فاسقه اون حدیثه به نیاکاری دیگه که زنا میکنن لبان کنن، یه چیز عجب غریبی اون حدیثه، یعنی نه یک گناه های خیلی ساده دم دستی میشموره این کار رو میکنه، اصلا دروغ میگه فهمش افراد نشون من نه این یه چیز داره. آقا من دا میشه، آره میشه، از اون داره اون یکی خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه، اما این خوبش رو چیزی سوار نیست. و حالا تو مواجهات تو تحلیل ها این که بگن انسان همه را خودش بالاتر ببینه توی خیلی بعدم چون تحلیل اجتماعی وقت ما دارده عرصه بشید، حالا این حرفم نمیدن تمشید جمله بشه،
انا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. خیلی فوق العاده دست تحلیل اجتماعی، یعنی من کار انجام میدم، نه ما به ازا برای کارم میخوام، نه حتی تشکر. ما به ازا میده اینجا، تشکر میده اینجا. یعنی من کار میکنم، سیری بزن در گوشم، ربطی نداره. نه اینکه من ظلم پذیرم و تشکر. یعنی ما خودمون خیلی خیلی خوب کار بکنیم، تشکر میخوایم. به شما تعلیم کنیم خیلی دیگه. یعنی فلان فلان من نفتم این همه کار کردم، تشکر همه نکردن. خب تمام شد. حالا یه عده آدم ها هستن رفتاری دارن که معاوضه و تشکر نمیخواد، و از اون طرف خیلی دارن هستن اصلا کنند فرده معاوضه. یعنی یه افاق تحلیل قربی انسان جیوتیلیتیه دیگه، مطلوبیه، دلخواه، معامله گر، حساب گر. من فقط تو افاق چیزم. بعد شما نه، یه عده تو افاق تشکر هستن، سلبریتی، تو افاق دیده شدن هستن، تو افاق تحویل گرفته شدن هستن. شما این دوتا افاق، افاق انسانی من نیست. برای همین حواستون باشه، انسان ها یه عده تو افاق اینجا اکثریت این هم. یه رده عمیق‌تر میشن، ایران هم هستن. پس شما نمیدونی سلبریتی تحلیل کنی، یه سلبریتی خلاف منافعش داره رفتار میکنی، با اون منافع براش نمیدونی، تشکر براش مهمه، دیده شدن مهمه. یه عده دیگه تو این افاق باید رفتار کنن. ببخشید این رو داری طولانی شد. خب ما